وقتش رو در تکرار این وقایع گذاشته و در کشور ما هم از سالهای دور با مطرح شدن عامل انسانی به عنوان یک عامل عمده در تلاش برای مهار آتش جنگل ها همواره چه از سوی جوامع محلی و مشارکت مردم چه از سوی مسئولان رو شاهد بودیم. اما آتش سوزی جنگل ها نیازمند برنامه های پیشگیرانه. موضوع مورد نظر ما در این برنامه چشم‌انداز.
با آغاز فصل گرما، آتش سوزی جنگل ها به اخبار روزانه کشور تبدیل می شود و متاسفانه هر روز شاهد زبانه کشیدن آتش و سوختن درختان چندین هزار ساله یکی از جنگل‌های کشور هستیم. آتش سوزی در ذخیره‌گاه جنگلی سلطان یعقوب نقده و اراضی جنگلی و کشاورزی شهر نلاس و سردشت با حضور آتش نشان‌ها، جوامع محلی و تشکل‌های مردم نهاد مهار شد. رحمانپور رئیس اداره منابع طبیعی نقده:
در جریان این آتش سوزی ها که در سه نقطه از شهرستان سردشت و میرآباد شامل روستاهای کاژه و شیواشان و سیسر به وقوع پیوست، متاسفانه حدود 5 هکتار از اراضی جنگلی و مرتعیمون دومه حریق شد که علت آتش سوزی و میزان برآورده خسارتشون تحت بررسی و انشالله متعاقبا اقدام میکنیم.
ارزش مادی هر هکتار جنگل که دچار آتش سوزی می شود حدود 600 میلیون تومان است. علاوه بر این تبعات زیست محیطی را هم به دنبال دارد. مسعود شکیبا، فعال محیط زیست:
استان گلستان الان توی یک شرایط بحرانی داره قرار می گیره. خلیج گرگان امروز نه تنها به عنوان یک پتانسیل مطرح نیست، داره تبدیل میشه به بستری برای یک فاجعه ریزگردی و در کنارش به هر حال آسیب‌های متعددی که میتونه پیش بیاد و قطع به یقین نیاز شدیدی به تصفیه، پالایش و گردش آب در خلیج رو ما داریم الان تا حداقل بخشی از این آسیب بشه مدیریت انجام بشه در موردش. امیدوارم که استان ما براش یک بودجه یا یک نوع نگاه خاصی در نظر گرفته بشه تا از این آسیب‌هایی که داره می‌بینه حفظ بشه. جنگل‌های هیرکانی ما هر ساله درگیر حریق هستن و بعضن نگاه‌های لازم هم حتی برای حفظش وجود نداره. امکان این باشه که در آتش‌سوزی‌ها بالگرد مستقر وجود داشته باشه در حتی فقط فصل‌های آتش سوزی، نه کل سال، که میزان آسیب‌ها کمتر بشه. ولی مهمترین مسئله ما الان مسئله خلیج هست و خلیج.
یکی از آثار منفی آتش سوزی جنگل‌ها اثرات منفی بر خاک است که از سه بعد فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سعید جاوید بخت، مدیر کل منابع طبیعی آبخیزداری استان کهگیلویه و بوی رحمت:
در رابطه با بحث آتش سوزی ها، بحث برنامه ریزی های لازم پیرامون پیشگیری را در دستور کار داریم. تجهیزاتی را داریم در سطح استان و شهرستان، این تجهیزات را برنامه ریزی میکنیم و یک مانور برنامه ریزی شده هم برای یگان حفاظت پیش بینی شده. برنامه ریزی کردیم که دهیاران و از ظرفیت دهیاران و بسیج استفاده بشه در پایگاه های مقاومت. اون کانون های بحرانی رو ما شناسایی کردیم، بالغ بر 660 هزار هکتار در 22 تا ناحیه هست که اینا با عنوان مناطق بحرانی هستند در سطح استان. مکاتبات لازم را در رابطه با بحث استفاده از ظرفیت بالگرد در شرایط احتمالی انجام دادیم.
تدوین برنامه عملیاتی پیشگیری و کنترل حریق، تشکیل کارگروه مشترک با استان همجوار، بررسی ادواری تجهیزات و امکانات اطفای حریق و رفع نواقص احتمالی، ایجاد پد بالگرد و حوضچه برداشت آب از جمله مهمترین راهکارها و اقدامات در جهت جلوگیری از حریق جنگل‌ها و خسارات ناشی از آن است.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر باریس مجنونیان که عضو انجمن جنگلبانی هستند و استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران. آقای دکتر مجنونیان سلام به شما.
سلام عرض شد. سلام خدمت شما دوستان عزیز.
خیلی سپاسگزارم همراهیتون رو داریم. آتش سوزی جنگل ها نه تنها مشکل ما، خیلی از جوامع دنیا الانم که این گرمایش زمین و مشکلات دمایی و اینا دامن زده، اما به هر حال اون چیزی که مطرح میشه حداقل در کشور ما معمولا عامل انسانی گزارش میشه. حالا بحث استفاده از ابزار مختلف، تجهیزات، پایگاه‌های اطفاء حریق، هزینه ها و تأمین منابع، اینا همه همواره مطرحه. اما نگاه میکنیم وقتی که واقعا هکتارها جنگل میسوزه، به خصوص برای کشوری مثل ما که مساحت فضای سبز اینچنینیش و جنگلش محدوده، بارشش محدوده، اقلیم وضعیتی داره به خودی خود که همیشه ما درگیر کمابی بودیم، به نظر میرسه اقدامات پیشگیرانه باید روش سرمایه گذاری بیشتری بشه. اینکه جوامع محلی به هر حال معیشتشون به چه شکل تأمین میشه، جنگل رو به عنوان یک منبعی که نیاز به پایداری داره خودشون بتونن حفاظت بکنن، مشارکت مردم، جوامع محلی و همینطور اقدامات فرهنگ سازی و اقداماتی از این قبیل. میخوایم در خدمت شما بشنویم که اصولی که مطرح هست برای پیشگیری به چه ترتیبه؟ چقدر دستگاه اجرایی باید نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشن؟
بله خیلی ممنون. البته این آتش سوزی جنگل یکی از عوامل افزایشش، هم یکی گرمایش سرزمین، یکی هم توسعه انسانی در این مجموعه ها که متاسفانه خیلی وابستگی انسان ها به این جنگل ها بیشتر شده، کاهش پیدا نکرده و در نتیجه دخالت در این جنگل ها افزایش پیدا کرده. این جنگل ها وقتی که افزایش دخالت توش پیدا شد، در نتیجه تمام عواملی که منجر به اینجور اتفاقات میفته هم افزایش پیدا میکنه. حالا از روشن کردن آتش یا به هر دلیلی برای کارهای پخت و پز یا اون کارهای خود روستاییان یا تا حد اکثر دیگه عمدی، به صورت عمدی برای اینکه زمینی در اونجا به دست بیارن، این اتفاقات میفته. ببینید ما جنگل ها رو در هر صورت با این عوامل، وسایل پیشگیری، نمیدونم هلیکوپتر بیا برو، اونا در واقع مسکن هستن. به صورت بنیادی اگه بخوایم این اتفاقات نیفته، بایستی یک رابطه تنگاتنگی بین جوامع محلی و اون جنگل ها به وجود بیاریم، به طوری که جوامع محلی جنگل ها را در واقع اون منبع درآمد و زندگی جمعی خودشون بدونن و هر کسی نتونه برای خودش یک قسمت از اون رو بکنه. حالا امروزه متاسفانه به علت در حال اینکه به عنوان که مال ما نیست، مال دولته، این یه همچین وضعیت پیدا کرده. حالا اگر این جوامع را ما بتونیم شراکت بدیم در خود این استفاده از جنگل ها، حالا یا به صورت تعاونی یا به صورت یک مشارکت های متفاوت غیر متفاوت دیگه، این فکر میکنم خیلی تأثیرش پایه‌ای و ریشه‌ای خواهد بود. حتی اگر اتفاقی یک آتش سوزی هم اتفاق افتاد، نه اینکه به هر حال این جوامع محلی سودی در اون دارن در حفظ این جنگل ها، خودشون اقدام به اطفاء اون حریق خواهند کرد تا اون مسئولین بفهمند در مراکز که چه اتفاق افتاده. خیلی از جنگل سوخته ولی اونها در محل هستن. بس در اطفاء حریق هم اصل اون سرعت عمله. اگه در سرعت عمل به خرج دادی، در همون ابتدا این آتش رو در واقع تونستیم مهار بکنیم، خیلی راحت میشه این مسئله رو از بین برد. ولی اگر چنانچه تعلل بکنیم و منتظر بشیم امداد برسه از بخش‌های دولتی و غیر از اینا، این وقتی که گسترش پیدا کرد دیگه مهارش خیلی سخت خواهد بود. اینی که من تصورم این هستش که من بایستی این جواب محلی را حالا چگونگیش رو بایستی خود این مسئولین و این سازمان جنگل ها که متولی در واقع حفظ این جنگل ها هست، این رو یک سازوکاری برایش بیندیشه. مخصوصا صحبت های من بیشتر مخصوصا به زاگرس، چون که صدمه پذیری زاگرس خیلی بیشتر از جنگل های کانی هستش.
بله.
و چون که اونجا شرایط اکولوژیک خیلی سخت‌تر هست، 600-700 میلیمتر بیشتر باران نیست، خیلی پراکنش باران خیلی زیاد خوب نیست، اتفاق میفته این جنگل‌های بلوط ما 8 ماه از سال در شیب‌های جنوبی همینطور بدون آب مقاومت می‌کنن. ببینید این واقعا یک معجزه است و خیلی تأسف‌آور خواهد بود کشوری با داشتن همچین مجموعه هایی که خود را نگه می‌داره این رو به حال خود بذاره و که آتیش بگیره و بعد از اون ما محروم بشیم از تمام اون نعماتش که بیشماره. شما دیگه من نمیخوام در این مورد بگم که جنگل های مخصوصا زاگرس ما چقدر آب تولید میکنن، چقدر خاک نگهداری میکنن و الی آخر اینا.
چرا اتفاقا آیدتون من میخواستم ازتون خواهش بکنم که اشاره هم بفرمایید، ضمن اینکه واقعا جایگزینیش وقتی ما مثلا میبینیم که یه طرحهای کاشت نهال و مسائل اینچنینی پیشنهاد میشه، اینکه واقعا بشه جایگزین یک بلوط چند ده ساله واقعا چقدر طول میکشه با اون خصوصیات ما بتونیم.
اصلا من شما فراموش کنید، من با من جنگلبان به شما این رو میگم، فراموش کنید جنگلکاری هیچ وقت نمیتونه جایگزین جنگلهای طبیعی رو بگیره. ببینید سابقه تمدنی ها بیش از 12,000 ساله، یعنی 12,000 سال در این جنگلها تمدنهای متفاوتی رو شکل داده و تا به حال خودشو به اینجا رسونده. حالا ما واقعا یک نسل واقعا خیلی بایستی
سهلگیری باشیم،
خلافی نباشیم که این رو دیگه وقتی که اینجا خودشون رسوندن حالا ما این رو واقعا از دست بدیم. این کمروتی خواهد بود. اکثر تمدن‌های ایرانی در همین زاگرس شکل گرفته و این رو ما میدونیم. بیش از 2,000 گونه گیاه در اینجا هست، بیش از 61 استاندار در اینجا هست، بیش از 27 گونه ماهی هست، بیش از 160 تا پرنده هست، بیش از 37 تا خزنده در این منطقه بود. یه اکوسیستم واقعا غنی در طول 1300 و عرض 200 کیلومتر. خب این خودش رو در طول 12,000 سال این همه جوامع و این همه تمدن ها رو شکل داده و خودش رو تا اینجا هم رسونده و حالا ما با نادانم کاری و یا کمبوتی به این جنگل ها بخوایم اینها را از بین ببریم، واقعا زیربنای زندگی خودمون رو داریم آتیش میزنیم.
آقای دکتر در مورد جوامع محلی که فرمودید به نظر میرسه که باید همجواری حالا روستاها، شهرها، مکانهایی که خب حالا محل زندگی مردم هست و جامعه محلی در کنار مثلا حالا یک درختی مثل درخت بلوط، این باید از نظر جامعه محلی کاملا ارزش شناخته شده باشه. یعنی شما فکر میکنید که واقعا اینجا بحث معیشت به حدی تأثیر میگذاره که اون ارزش غنی اون هکتارها جنگلی که حالا بلوطه یا پوشش گیاهی دیگه ای داره با اون ارزشمندی که از نظر معیشت میتونه برای آینده اون جامعه داشته باشه، اینا همه واقعا به چه شکلی که ندانم کاری اتفاق میفته، سهلنگاری اتفاق میفته، اینا باید کاملا شناخته شده باشه برای محلی که به حال مردم دارن زندگی میکنن، مسئولیتی که حالا خود سازمان جنگل ها داره، منابع طبیعی داره، سایر سازمان های زیرب دارن تو محل.
ها وقت من عرض میکنم که 12,000 سال تمدن‌های زیادی رو این در خود دیده و همینطور تونسته خودش رو نگه داره به خاطر همین شناخت مردم از موهبات همین جنگل‌ها بوده که دسترازیشون در حدی نبوده که اون رو زیر بنای خودش نذاره و مردم به اندازه کافی از این نقطه نظر فرهنگ بالایی دارن. مشکل از اونجا شروع شد که به مردم گفتیم این مال شما نیست و این مال ماست، ما هر کار دلمون بخواد میکنیم و مال شما نیست و ما باعث اجازه بدیم. ببینید وقتی مسئله دولتی میشه یا باعث دولت خیلی دخالت کنه خیلی حضور داشته باشه. وقتی حضور نداره باشه بذاره به عهده خود اون بخش های محلی، یا باید قروق کامل بکنه و خودش حضور سنگین داشته باشه، و یا اون که بسپاره به مردم بگه آقا این اصلا مال شماست، ولی تعریف از نظر حقوقی تعریف جنگل داشته باشه. شما از تمام مواهب این تا موقعی که جنگل هست میتونید استفاده بکنید و این اصلا مال شماست و ما کاری بهش نداریم، ولی اگر به محض اینکه از حالت جنگل خارج شد دیگه مال شما نیست. ببینید اون وقت مردم خودشون میکشن برای این کار، اینکه خودشون نگه دارن. ببین یه مشکل اینجا، یه نمیدونم، مشکل مدیریتی وجود داره که ما مردم رو از این جنگل ها بیگانه کردیم و این بیگانگی باعث شده که این مردم دیگه این رو مال خودشون ندونن.
به نظر میرسه آقای دکتر یکی مشارکت در منافع بهره‌وری از جنگل و همینطور مشارکت در حفاظت از جنگل، اینا باید تو دو تا بود پیش بره و براش برنامه‌ریزی و سیاست گذاری بشه. به هر حال همون قروق 100% هم که شما میفرمایید اگه مشارکت مردم نباشه بازم نمیتونه برای این هکتارها جنگل کارساز باشه.
نه البته قروق 100% که نمیتونید برای این همه سطحی که عرض کردم 1300 کیلومتر در 200 کیلومتر انجام بدید. قروق مطلق را میتونید در قسمت هایی که خیلی حیاتی هستن،
درسته،
از نظر حفظ اکوسیستم، تولید آب و غیره، در اون صورت، ولی خب باشتی حضور سنگین هم دولت و با منابای سنگین هم خودش حضور داشته باشه، نمیتونه خودش همه را قروق بکنه. قروق در محدوده های مشخصی اتفاق میفته.
بله آقای تو مجنون، اجازه بدین یه فرصت کوتاه بگیریم بازگردیم به گفتگوی با شما، گفتگو رو ادامه بدیم. من خدمت شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که اونچه که مد نظر ما هست در برنامه چشم انداز امروز حفاظت از جنگل هاست در برابر آتش و اینکه آتش سوزی جنگل ها نیازمند برنامه های پیشگیرانه است، سرمایه گذاری در این حوزه و مشارکت جوامع محلی، همراهی با برنامه ها و سیاست گذاری های دولت، و در ادامه بیشتر خواهیم گفت در این باره.
آتش سوزی یکی از فاجعه های زیست محیطیه که هر از چند گاهی در جنگل ها و مراتع رخ میده و وسعت زیادی از جنگل ها و مراتع رو با خاک یکسان میکنه. سالیانه در کشور ما صدها مورد آتش سوزی در جنگل ها و مراتع اتفاق میفته و هزاران هکتار از درختان، درختچه ها و گیاهان رو طعمه خودش میکنه. حریق علاوه بر خسارات اقتصادی فراوان، آثار مخرب زیست محیطی رو هم به دنبال داره. یک بی احتیاطی بسیار ساده در روشن کردن آتش در عرصه های طبیعی توسط افراد طبیعتگرد و دامداران ممکنه فاجعه جبران ناپذیری رو به بار بیاره. وقتی در طبیعت هستیم و ناگزیر به روشن کردن آتش هستیم، باید این موارد رو حتما رعایت کنیم. حتما در محیط باز، جایی که عاری از هر گونه بقایای گیاهی، آتش روشن کنیم. اطراف آتش رو با سنگ محصور کنیم و بعد از تمام شدن آتش حتما از خاموش شدن اون اطمینان حاصل کنیم. وجود بقایای آتش در اثر وزش باد، شعله های آتش رو به اطراف پراکنده میکنه و باعث آتش سوزی میشه. هیچ وقت بطری های آب و سایر زباله ها رو در محیط طبیعت رها نکنید، چون در اثر تابش نور خورشید مثل عدسی عمل میکنه و باعث ایجاد آتش سوزی میشه. انداختن ته سیگار روشن و کبریت نیمه افروخته در مراتع توسط رانندگان عبوری از جاده های اطراف مراتع یکی دیگه از عوامل آتش سوزیه.
اما گفتگو رو ادامه میدیم با آقای دکتر مجنونیان که از اعضای انجمن جنگلبانی هستم، استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران. آقای دکتر مجنونیان، الان تفاوتی هم بین شیوه مدیریتی میبینی توی منطقه‌ای که منطقه‌ای است در استان‌های شمالی که جنگل‌های هیرکانی هستن و البته منطقه زاگرس، اینا شیوه‌های مدیریتیش هم باید متفاوت باشه؟
ببینید، در هیرکانی که به هر حال بعد از ملی شدن جنگل‌ها در هر صورت این کلاً، من که قبلاً مورد استفاده زیادی نمی‌گرفت به خاطر همان دوره این البرز که ما جاده‌هایی نداشت، استظهار دارید که این جاده‌ها 100 سالی نیست که جاده به شمال وصل شده و قبل از اون جاده‌ای وجود نداشت، فقط یک جاده رشت رو داشتیم به شمال. و در اینجای اون قسمت های اون جنگل های اون ور زیاد دست خورده نبودن، زیاد دخالتی درش صورت نگرفته بود، خیلی جنگل های پرپشت و غنی بودن. علاوه بر اون شرایط اکوسیستم اصلا هیرکانی با زاگرس فرق میکنه. شرایط اکوسیستم هیرکانی اصلا در حد عالی است، 2000 میلیمتر بارندگی، خاک خیلی غنی، آب هوای خیلی مرطوب. بهترین جاست، به قول معروف میگن که در شمال چوب و صرفه هم به کاری بالاخره سبز میشه.
بله،
ولی این چیزی نیست که در زاگرس اتفاق میفته. زاگرس عرض کردم 12,000 سال ازش استفاده میشه و سلسله تمدن های متفاوتی رو تا به حال به خود دیده، ولی در هیرکانی همچی چیزی نیست. و بعد از ملی شدن جنگل ها اونجا در واقع مقدار بعد از ساختن این سلسله جاده در واقع دسترسی بیشتر شد و ملی شدن جنگل های اینا یه مقدار تحت مدیریت های دولتی قرار گرفت و اینقدر دخالت انسانی در اونجا کم بود. البته این نواخر اونجا هم داره یواش یواش شکل زاگرسی داره پیدا میکنه، متاسفانه به خاطر این هجوم مردم از نیمروخ جنوبی الگور به اون طرف و ساختن ویلاها و نمیدونم توسعه دامداری و اینجور چیزها. ولی خب گفتم الحمدلله قدرت این اکوسیستم هیرکانی خیلی بالاست، هنوز میتونیم اون رو خیلی راحت نجات بدیم. زاگرس در شرایط خیلی بحرانی تره و این قابل مقایسه اصلا اون نیست. زاگرس یک منبع انسانی خیلی بزرگی برای کشورم، 50% کل دام کشور در زاگرسه، 10 میلیون نفر در زاگرس زندگی میکنن، 40% نزول زاگرس و 70% عشایر در منطقه زاگرس هستن، 40% آب شیرین کشور در جنگل های زاگرس تامین میشه، 2 میلیون تن اکسیژن و 68 تن به زهر هکتار غبار رسوب میکنن جنگل ها. و این حرفا اینا مواردی است که به هر حال همه نوشته شده و ما میدونیم. در جنگل های هیرکانی ما فشار جمعیتی و بهره برداری این حرفا انقدر زیاد نداشتیم تا چند ده سال قبل. اخیرا یه مقدار زیادی باز هم ترس این هستش که هیرکانی هم تبدیل به زاگرس بشه. وقتی میگم زاگرس بشه، یعنی توی زاگرس شما تصور بکنید این همه دام و کشاورزی نبا، جنگل های بلوط ما انقدر نجیب هستن، این همه سال زیرش کشت میشه، چرا میشه؟ با وجود این با سیلی صورت خودش رو سرخ میکنه و همینطور ایستاده است. وای به روزی این جنگل بلوط ما را کلن ریشه‌کن کنیم، با جنگل کاری نکنه نمیتونه جایگزین کنیم دیگه، هیچ جنگلی نمیتونه جایگزین اتفاقی بشه. فراموش کنید، من تعجب میکنم اصلا به هر قیمتی هست این جنگل های بلوط زاگرس را باید نجات داد. یعنی زندگی تمام اون قسمت های پایین دست زاگرس، نه تنها با پایین دست زاگرس، امروزه دیگه ماشاءالله دیگه تمام این مرکز کبیر ما هم از آبهای زاگرس دارن استفاده میکنن. این تولید آب همینطوری به دست نمیاد، این تولید آب به خاطر همین حضور همین جنگل هایی که خیلی تحت فشار هستن، اینها این همه این جنگل ها میتونن در هر هکتار 200 تا 300 متر آب رو در زمین نفوذ بدهند و ذخیره کنند. و همین خاطر هم حالا ما رودخانه های پر آبی اونجا داریم. این خانه های پر آب همینطوری نیست که همیشه هم در طول سال جاری هستن، همینطوری به دست نمیاد. اگه یه روزی این جنگل ها از بین برن، هر بارندگی که اینجا اتفاق بیفته تبدیل به سیل میشه دیگه، چیزی نیست که اینجا خاک وجود نداره، جنگل وجود نداره اون رو نفوذ بده در خاک و به تدریج در اختیار مردم بذاره و این یک فاجعه ملی اتفاق خواهد افتاد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مجنونیان، اونقدر از صمیم دل و با دلسوزی صحبت کردین و اونقدر جمله به جمله و کلمه به کلمه که مطرح کردید واقعیت‌های زیستی و علمی و به حال حاصل تجربیات شما، دانش شما مطرح شد. خیلی به دل نشست صحبت‌های شما. امیدوارم که واقعیت این عزم باشه در مسئولینی که حالا در این حوزه باید سیاست گذاری و برنامه ریزی داشته باشن و البته مشارکتی که باید برنامه ریزیش با توجه به معیشت هر منطقه برای جلب مشارکت جوامع محلی اتفاق بیفته. و آرزوی حل مشکلات رو داریم در همه زمینه، به خصوص مسئله زیست محیطی و به خصوص حفاظت از جنگل ها. سپاسگزارم همراهی شما رو داشتیم آقای دکتر مجنونیان، استاد منابع طبیعی دانشگاه تهران. براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم.
تشکر.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
خیلی سپاسگزارم تا این لحظه به این برنامه گوش کردید. برنامه چشم‌انداز از رادیو سلامت که میپردازه به اسناد بالادستی، قوانین، لوایح و طرح‌های پیشنهادی و مصوبات تازه مجلس شورای اسلامی، هر آنچه که بر سلامت تأثیر گذاره. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تا فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
های تو نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو منزل و سر کار تو، سندل های نیکتا، دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، سندل های نیکتا.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه،
نرم و با دوام، متنوع و به صرفه. خرید آسان در ظریف‌مصور.com.
سلام مخلص شما، منم جویدو سر، واسه همه شما دارم کلی خبر. توی رژیم لاغری یا رژیم چاقی داری میون بده خوشمزه جویدو سر.
ورزش و تمرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت،
جای فست فود و غذاهای پر ضرر، بزن به بدن یه وعده جویدو سر. جای میون وعده های ناسالم، واسه بچه ها فدوت خوشمزه ببر.
صبح و زور و شب شیرین با فدوت، سرحال میشیم با فدوت.
سلام علیکم استاد،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای نیستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا
چیه؟
کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه، ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟
بابا.
ای بابا من نمیدونم این نه با ضامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت، قسطش هم که دارم خودم میرم، دیگه نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده، بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
ساعت 20:30، صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.